بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. دو تا باب پشت سر هم و به هم مربوط، یکی باب و من تستجاب و دعوتو و یکی باب و من لا تستجاب و دعوتو، بابی در ارتباط با کسانی که دعای اونها اجابت می شود، یعنی در مزان اجابت است، نزدیک به اجابت است، امید اجابت خیلی بیشتر هست. شرایط حالی و شرایط اطراف این دعا به نحوی است که نظر رحمت خداوند تبارک و تعالی و متصل شدن اسباب و التفات اسماء الله به اون حاجت خیلی خیلی نزدیکتر هست. از این خیلی خیلی نزدیک بودن تعبیر به قطعیت می شود در روایات، تعبیر میشه که این کار انجام می شود. مثل اینکه مثلا شما فرض بفرمایید در روایت مطرح شده هر کس مثلا حج بره اینقدر ثواب دارد، فلعل جنه، بهش برش واجب میشه. این یعنی این عمل قابلیت این رو داره و اگه شما انجام بدی خیلی امیدوار باش به این که بهش برات واجب بشه. معنای روایات این نیستش که شما مثلا اگه رفتی کربلا یا گریه برای امام حسین کردی دیگه برو بعدش آزادی هر گناهی خواستی بکنی هر کار، چون دیگه بهش بر تو واجب شد، یعنی اماننامه ای به تو دادن، ضمانت نامه ای بهت دادن که کار تمامه. این روایات رو قبلا هم مکرر گفتیم، اینها بیان اقتضاء اجابت درش بسیار بالاه، انقدر بالا هست که تعبیر به قطعیت شده. البته نفس خود همین تعبیر به قطعیت، یعنی تعبیر قطعی کردن از یک ماجرا و گزارش قطعی از یک ماجرا، اینها خودش سبب ایجاد امید هم در انسان می شود، سبب ایجاد یقین هم در انسان می شود. خود این یقین باز یکی از عواملیه که باعث اجابت دعا میشه که انسان حاجت خودش رو اجابت شده در نظر بگیره. اینها حالا سیاست های گفتاری است که واقعی هم هست، حقیقی هم هست، کمک کننده هم هست به شیعیان اهل بیت و به دوستان اهل بیت. اهل بیت در حقیقت کمک کردن که با این ادبیات، با این رفتار، با این شرایط فرد به سرعت به اون حاجتش برسه و اون مسیرش رو طی کنه. حدیث اول، امام صادق علیه السلام فرمود سه گروه هستن که دعاشون مستجاب هست. خب جالبه که از این مستجاب بودن دعا حضرت یک بهره برداری دیگری هم کردند. خیلی جالبه، نگاه انسان نگاه رو باید تعلیم بگیره. حضرت ببینید چی فرمود، فرمود سه گروه دعاشون مستجابه. یکی حاجی. یعنی چی دعاش مستجابه؟ یعنی این فرد انقدر به خدا نزدیکه، انقدر در شرایط نورانی قرار گرفته و خدا انقدر این فرد رو دوست میداره دعاشو مستجاب کرده. پس حضرت میخواد بگن حالا که این فرد در چنین شرایطی هست، تو نگاه کن نسبت به اون افرادی که گذاشته و خودش رفته حج چجوری برخورد میکنی. یعنی حساب ویژه روی حاجی باز کن. چرا؟ چون حاجی رفته در یک محیطی کاری انجام داده که بسیار بسیار مورد نظر رحمت الهیه، درسته؟ خب این وقتی رفته حج، زنش، بچهش، خانوادهش، اموالش، وسایلش رو گذاشته شهرش دیگه رفته. شما دقت کن ببین نسبت به بازمانده های این حاجی چجور برخورد میکنی، چون او نسبت به تو دعا خواهد کرد، حالا دعای رحمت یا دعای غضب به قول ما مثلا، یا بی تفاوت به تو خواهد بود. مثلا حالا دعای نفرین و اینها هم نگیم، شما سعی کن نسبت به زنش، بچهش، خانوادهش، اهل و ایالش، اموالش که در شهر خودش باقی گذاشته خیلی برخورد خوبی داشته باشی، خیلی مراقب باشی. چرا؟ چون اگر این به گوش او برسه یا وقتی برمیگرده چنین مطلبی رو متوجه بشه که تو نسبت به بازمانده های او بسیار خوب برخورد کردی، این مطلب باعث میشه برای تو دعا کنه و دعای حاجی مستجابه. یعنی حضرت از این نظر نگاه نکردن که ای حاجی دعای تو مستجاب است. نگاه اولیه ما اینه دیگه، حاجی دعاش مستجابه، پس مراد حاجیه، پس محور این کلام میشه خود اون حاجی. اما حضرت میفرمان حاجی دعاش مستجابه، پس سعی کن حاجی برای تو دعا کنه، پس سعی کن حاجی برای تو دعا کنه. این خیلی نگاه جالبیه. والغازی فی سبیل الله، کسی که میره جهاد و جنگ در رکاب امام معصوم، او هم چی است؟ دعاش مستجابه. پس نسبت به بازمانده های او هم دقت کنید. والمریض، مریض هم دعاش مستجابه، چون مریض تو روایت داره اسیر خداست، اسیر الله به این مضامین، حالا اگر تعابیر دقیقا همین باشه یا شبیه این، کسی که مریض میشه و در بستر میفته، این بستر مریضی خودش یه زندانیه که خدا براش قرار داده، خدا حبسش کرده، مریض در حبس خداست. خب این کسی که در حبس خداست، عملا حق این محبوس به عهده خداست. یکی از حقوقی که خدا بر خودش واجب کرده نسبت به این مریض انجام بده چی است آقا؟ اینه که دعاشو مستجاب میکنه، یعنی بسیار مورد رحمت خداست. مؤمن در دنیا بلا که بهش میرسه، بقیه کلا باید بترسن، بقیه باید حساب کارشون. اگه یک کس دیدی فقیر شد، یک مؤمن دیدی بی آبرو شد، یک مؤمن دیدی مظلوم شد، یک مؤمن دیدی بیمار شد، مریض شد، مالشو دزدیدن، ضرر مالی کرد، بترس. چرا؟ چی بترس؟ از این که بدان که خدا یک رحمتی رو برای این مؤمن در نظر گرفته، داره پاکش میکنه. توی این شرایط نظر خاص خدا شامل حالش شده که این بلا سرش آمده. توی این شرایط که مورد نظر خاص خدا هست، اگه نفرینت کنه، بر علیه دعایی بکنه، آهی بکشه، پدرتو در میاد، تو هم بیچاره میشی. لذا حضرت میفهمند مریض رو به غیظ نیارید، عصبانیش نکنید، لجشو در نیارید، ولا تزجرو، خستش نکنید، بلکه با مریض طوری برخورد کنید که برای شما دعا کنه، چون دعاش مستجابه. همون آداب مریضی رو مثلا فهمید، یه هدیه‌ای براش ببر، گلی چیزی مثلا براش، عطری ببر، یا کوتاه پیشش بشین، مثلا احوال پرسی کن، هواشو داشته باش و امثال اینجور امور. پس این یک نتیجه گیری از این افراد. میخواد بفرماید که افرادی که دعاشون مستجاب میشود، افرادی هستن که به خداوند خیلی مقرب هستند. حالا که این افراد مقرب هستن، تو سعی کن اونها رو شفیع خودت قرار بدی، تو سعی کن از انوار اضافی که از وجود اونها ساطع میشه یه چیزی هم گیر تو بیاد که تو رو هم دعا کنن. خب این خیلی نگاه جدید و جالبی بود که در روایت قبلی اگرم بود ما بهش برخورد نکردیم، این نگاه جدید در این ادبیات ما فرمودن. حدیث دوم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود پدرم میفرمود که 5 دعا هست، یعنی دعاها از 5 گروه هستن که از خداوند در حجاب نمیافته. خیلی زیباست دعایی که نسبت بین این دعا و بین این دعایی و بین خداوند حجابی نیست. این کنایه از همین اجابتش هست، کنایه از قرب اون دعایی با خدا هست، کنایه از خلوص و نورانیت و صفاء اون دعا هست، کنایه از جمع بودن شرایط اجابت دعا در اون دعا هست. 5 جور، 5 گروه. یکی فرمود دعوت الامام المقسط، دعوت امام قسط، امام عدل، امام حق، دعای او مستجابه، از خدا در حجاب نیست. یکی دعوت مظلوم، دعای مظلوم هم مستجابه. بپرهیزه انسان، خیلی باید بترسه از این که با این افراد در بیفته، یعنی این افراد رو، این 5 گروه رو ناراحت کنه، مثلا امثال اینجور چیزها. کسی که مظلوم واقع شده، کسی که کسی ندارد، اینم حالا تو روایت دیگه است، حالا اینجا نیست. انسانی وقتی ظلم کنه به کسی که ناصر نداره، یار نداره، کمک کار نداره، غریبه، مظلومه، ظلم به او خیلی بده. دعای مظلوم که وقتی دعا میکنه، امام فرمود یقول الله عز و جل، خداوند میفرماید حتما 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 انتقام خواهم گرفت برای تو، ولو بعد از زمانی. یعنی خداوند میشود پشت کار این فرد، اگه کسی مظلومی رو ظلم میکنه یا بدی کنه، که این مظلوم دعا کنه در علیهش. یکی هم دعای ولد صالح برای پدر و مادرش، خیلی زیباه. دعای فرزند برای پدر و مادر، منتها فرزند فرزند صالح باشه. عملا این دعا کردن فرزند برای پدر و مادر، همون چیزی که جلسات قبل گفتیم، یک دعای برخواسته از بسیار بسیار محبته. گفتیم بحث محبت خیلی مهمه در دعا، چون فرزند صالح با معرفت، با علم، با محبت، با عشقی که به پدر و مادرش داره، از همه وجودش دعا میکنه. منفعت شخصی در نظر نمیگیره، فقط منفعت پدر و مادر در نظر میگیره. علل قاعده پس باید دعای پدر و مادر هم برای فرزند مستجاب بشه، که حضرت فرمود همینطوره. دعای پدر صالح برای فرزندش، مخصوصا پدر. چون چرا مادر رو نفرمودن؟ دعای مادر مستجابه. آره، در مادر جنبه احساسات قویه. یعنی مادر یکسره میخواد دعا کنه، میخواد نظام عالمو به هم بریزه، یعنی همه خوبیار برای بچه خودش میخواد و همه این چیز با نظام عالم. لذا حضرت نفرموده، ولی دعای مادر هم همین حکمو داره، جایی که از سر صدق و صفا و با سازگاری با نظامه. ولی پدر اینطور نیست، پدر دعاهای معمولا عاقلانه تر، به خاطر همین فهمون دعای پدر صالح برای فرزندش و دعای برادر مؤمن در پشت سر برادر مؤمنش، که باب قبلی بود که حالا یا باب قبل بود، بله باب قبلی. این پنج گروه خیلی جالب تعبیر، خمس و دعوات لا تحجبن نعن رب، از خدا در حجاب نمی ماند، این دعاها پشت حجابی گیر نمی کنه. یعنی این اینقدر نزدیکه به خدا، اینقدر این حالت حالت قربه به خداست، خیلی زیباست. حدیث سوم، امام صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که بپرهیزید از اینکه مورد دعا یا نفرین مظلوم قرار بگیرید. اگه مظلوم نفرینی بکنه این میگیره. چرا؟ فرمود به خاطری که دعای مظلوم بالا میرود فوق سحاب. فوق سحاب یعنی فوق ابرها، فوق حجابها، یعنی میره دیگه هیچ حائلی بین اون دعا و خدا نمیماند. سحاب یعنی اون حجابها، نه این ابرایی که رو آسمون میبینیم. حتی ینظر الله عزوجل الیها، تا جایی میره بالا که خدا به اون نگاه میکنه. باز نگاه معناش چیه؟ معناش علم خدا نیست، آره، معناش یعنی توجه برای اجابته. مثل اینکه مثلا به پادشاهی یا رئیسی چیز میگن شما به این خواسته ما التفاتی بفرمایید، التفات بفرمایید یعنی که اجرایش کن، در عمل بیرون اتفاق بیفته. فیقول، خداوند میفرماد به اون دعا که به ملائکه میفرماد ارفعو حتى استجیب الله، این دعا رو بالا بیارید، بالا بیارید تا من اجابتش کنم. بعد پیغمبر اکرم فرمودن و بپرهیزید از دعای والد، یعنی پدر، پدر اگه نفرین کنه بچه‌شو، آخ کنه مخصوصا، فانها احد من السیف، از شمشیر برنده تره. مثل که شمشیر شما بزنید روی دست چجور سریع اثر میکنه و اثرش قطعیه، دعای پدرم اینطوره، خیلی عجیبه. خب ما از این نتیجه میگیریم خودمون که اون طرف ماجرا هم همینه. حالا شما اگر مظلومی رو کمک کنی برای دعا کنه، دست مظلومی رو بگیری و او برای تو دعا به نفعت کنه، یا برای پدرت کاری بکنی، خدمتی بکنی که پدرت برات دعا کنه. خیلی هم اینجا داستان‌ها نقل شده و حالا چه در زمانه خودمون چه قدیم چه تو کتاب‌ها نوشته شده، مخصوصا دعاهای پدر. فردی بوده که حالا نمیخوام دیگه بگم، بالاخره در فقر مطلق و چنین و برای پدرش خدماتی بالاخره کرده و تواضع‌های بزرگ و دعا پدر دعا میکرده که مثلا الهی مثلا میگم دندونت طلا بشه، چه میدونم دهنت پر از طلا بشه، خاک زیر پا طلا بشه، و واقعا ثروت‌های عجیب بر اون بچه به هم رسیده. من مواردش خودم دیدم و بالعکسش هم دیدم، پسری که فرزندی که ظلم کرد در حق پدرش، ظلم عالمانه آمدن سر پدرش کلاه گذاشت، پدر رو سادگی و اعتماد به این مثلا فرض کن امضا کرد چیزی رو، این به نام خودش کرد و مثلا زمینی رو تمام شد. بعد دعا کرد که مثلا الهی آب سواره و نان سواره و تو پیاده دنبالش بدوی بهش نرسی، و همین شد. یعنی بی آبرو شد، معتاد شد، به فقر مبتلا شد، دستش رو بقیه دراز شد. کسی که مثلا با استعداد سرشار از لحاظ قیافه، از لحاظ تیپ، از لحاظ هیکل، از لحاظ ظاهر، از لحاظ استعداد، از لحاظ بیان، از لحاظ علمیت، یعنی فضا براش کاملا مساعد بود در رشد، ولی نفرین پدر شاملش رو بدبخت شد واقعا، یعنی بیچاره شد. یعنی بعضی دیگه بیچارگی از سر روی زندگیشون میباره، اونجوری شد. این نفرین پدرش بود، در اوج شرایط خوب اینجوری شد. و از اون طرف گفتم گاهی در اوج شرایط بد دعای پدر و مادر شامل میشه و بالعکس رشد میکنه طرف. حدیث چهارم، از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود پدرم میفرمود اتقوا از ظلم، از ظلم بپرهیزید. خیلی عجیبه، یعنی واقعا جای وحشت و خوف به لحاظ عملی برای انسان که فکر کنه انسان به زنش، به بچهش، به اطرافیانش، به پدرش، به مادرش، به زیر دستش، کارگر زیر دستش، رفیقش، همسایش ظلم نکنه. ظلم بیان، ظلمی که مسیر زندگی اون فرد رو عوض میکنه، گاهی در روحیات او آثاری میذاره، دل او رو میشکنه. فرمود بپرهیزید از ظلم، چرا که دعوت مظلوم یعنی دعای مظلوم به آسمان بالا میرود، یعنی مستجاب میشود، دعای مظلوم مستجاب. حدیث پنجم هم خیلی حدیث جالب و مهمی هست، اینم خیلی از دستورات خیلی خوب و مهمه برای زیارت رفتن ها، برای مجالس اهل بیت شرکت کردن ها، برای تهجد ها، نیمه شب ها. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس 40 نفر از مؤمنین را مقدم کند سپس دعا کند اجابت می شود برای او. مقدم کردن 40 مؤمن باعث می شود انقدر این فرد نزد خدا تقرب پیدا کنه و انقدر برای خداوند مهم و ارزشمند بشود که نسبت به اون دعای خودش به استجابت دعوت برسد، مستجاب و دعوه بشود. چرا؟ چون 40 مؤمن رو جلو انداخته، برای 40 مؤمن دعا کرده، انقدر این فرد به اجابت نزدیک می شود. حدیث ششم، حضرت صادق علیه السلام فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن 4 گروه هستن که دعا اینها رد نمی شود، امکان نداره دعا کنن رد بشه، بلکه درهای آسمان به روی اونها باز هست و دعای او تا عرش بالا می رود، دعاش تا عرش بالا می رود. یکی دعای پدر برای فرزندش، یکی مظلوم بر علیه اون کسی که به او ظلم کرده، یکی فردی که حاجیه یا عمره رفته تا زمانی که برگرده، تو این مسیر رفت تا برگشت تا اونجا برای هر کی دعا کنه دعاش مستجاب میشه. حالا یک کسی بتونه به قول ما برای او طوری خود شیرینی کنه، طوری خدمات یعنی به او بده که او واقعا از ته دل برای این فرد دعا کنه. حالا البته اینها مشخص که این 4 شاخصه است، نه که منحصره تو این 4 باشه. مثلا وقتی برای معتمر و حاجی این هست، برای ظاهر امام حسین نیست؟ خب حتما هست. برای زوار قبور اهل بیت حتما این موضوع هست. یا مثلا دعای مظلوم بر علیه اون کسی که ظلم کرده مستجابه، آیا دعای مظلوم برای اون کسی که کمکش میکنه که از اون ظلم نجات پیدا کنه مستجاب نیست؟ خب حتما اونم مستجابه. یا دعای والد برای ولد، اگه هست ولد برای والدم، همینطور دعاش مستجاب و امثال اینها. و دعای صائم حتی یفطر، دعای فرد روزدار تا زمانی که این فرد افطار بکنه. حالت روزه اینقدر موثره، خصوصا توی ماه رجب هم که هست خیلی سفارش شده روزه. خب حدیث هفتم، باز از حضرت صادق علیه السلام که پیغمبر اکرم فرمودن هیچ چیزی نزدیکتر به اجابت نیست از دعای غائبی برای غائب، یعنی برادر مؤمن در نبود اون برادر به فکر او باشد. خیلی موثر است که توضیحاشو جلسه قبل برخیشو اشاره کردیم. حدیث هشتم هم از حضرت صادق علیه السلام، باز از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن که حضرت موسی دعا می کرد و هارون آمین می گفت و ملائکه آمین می گفتند. پس خداوند فرمود قد اجیبت دعوتکما، دعای شما اجابت شد، پس استقامت کنید. یعنی حضرت می خوان بفرمان که یکی دعا می کند، یکی آمین می گوید. یکی دعا می کند، یکی برای اجابت دعای اون دیگری دعا می کند. خود این باعث اجابت دعا میشه. یعنی دعای هر دو مستجاب میشه. این فرد داره دعا میکنه، اونم دعا میکنه، دعای تو مستجاب شد. دو تا نیرو جمع میشه برای اجابت یک حاجت. خدا ما میفرماید که دعای شما اجابت شد. بعد حضرت فرمود به هر کس که غزوه کند، در راه خدا جنگ کند، خداوند فرمود به کی؟ به حضرت موسی و هارون، که هر کس در راه خدا به جنگت دعای او هم مستجاب خواهد شد، همونطوری که برای شما مستجاب میشود. درست شد؟ حالا اینجا یوم القیامه هم داره تو حدیث، یعنی دعاش روز قیامت مستجاب میشود. خب غزوه فی سبیل الله که شاید ناظر بینه که چون شهید میشه، مثلا معمولا ممکنه شهید بشه، یعنی اگرم شهید بشه در روز قیامت و در برزخ و قیامت دعاش مستجاب خواهد شد، یعنی خدا نمیذاره دعاش زمین بمونه.
یعنی گفته تا روز قیامت هر کسی این کارو
بکنه. منظور این شرط استجب له کم استجب لکما یوم القیامه. خب اینجا الا تو عربیش نداره. شما اونجا متن عربیشو ببینید تو نسخه شما.
کم استجب لکما یوم القیامه.
آره یوم القیامه الا نداره دیگه. اگه الا می داشت یعنی بله تا روز قیامت هر کی در راه خدا بجنگه دعاش مستجابه، ولی یوم القیامه یعنی ناظر به قطعیت اجابت دعاه. حالا اگر در دنیا نشد در قیامت ظاهرا اینه. باب بعدی، من لا تستجاب دعوتو، که سه حدیث داره، کسانی که دعاشون مستجاب نمی شود. حدیث اول از حضرت صادق علیه السلام هست. راوی میگه با حضرت من همراه بودم بین مکه و مدینه. یک فردی آمد، سائلی بود، گدایی بود، آمد خدمت حضرت. حضرت امر کردن که بهش مثلا مبلغی بدن، دادن. سپس دیگری آمد، حضرت امر کردن که باز بهش عطایی بکنن، مثلا مبلغی چیزی بدن. سومی آمد، به او هم دستور دادن چیزی بدین. چهارمی آمد، امام صادق علیه السلام فرمود خدا سیرت کنه، دعا کردن براش، به جای که چیزی بهش بدن دعا کردن که یشبه او کلا، خدا سیرت کنه، انشاءالله سیر بشی. سپس رو کردن حضرت به ما و فرمودن که اما ان عندنا ما نعطی، نزد ما چیزی بود که به این فرد چهارمی هم بدیم، میتونستیم نونی بهش بدیم، مثلا غذایی بدیم، پولی بدیم. ولیکن اخشا ان نکون که احد ثلاثه الذین لا یستجاب لهم دعوه، ولی ترسیدم که اگر به او عطا کنم جز یکی از سه گروهی قرار بگم که دعاشون مستجاب نمیشه. اون سه گروه کیان؟ یکی رجلی است که خدا به او مالی داده، پس انفاق میکنه در غیر مسیر حق، در روش غلط انفاق میکنه، دعای این فرد مستجاب نمیشه. سپس حضرت فرمود اللهم ارزقنی فلا یستجاب له. حضرت فرمود که یعنی اون فردی که خدا بهش مال داده در غیر مسیر صحیح انفاق میکنه، بعد به خدا میگه خدای به من روزی بده، خدا اجابت نمیکنه دیگه، میگه من به تو روزی دادم، تو در مسیری که باید خرج نکردی، انفاق کردی ولی انفاقت غلط بود، باطل بود، خدا بهش نمیده. و رجلی که گروهی که مثلا گروه دومی که دعاشون مستجاب نمیشه، حضرت به مناسبت این قضیه دارن دو گروه دیگر هم بیان میفرمند. فرمود گروهی که رجلی که دعا میکند بر علیه زنش، انیوری حقومن ها، میگه خدای من از این زن راحت کن، دعای این مرد مستجاب نمیشه. وقد جعل الله امره الی، چرا مستجاب نمیشه؟ چون خدا این زن رو رعیت تو قرار داده، زیر دست تو قرار داده، اصلا امور این زن رو به تو واگذار کرده، تو رو ولیه بر این زن قرار داده، تو رو مدبر و مسئول این زن قرار داده، این زن بنده خداست، خدا این بنده خودش در اختیار تو گذاشته، اطاعت تو رو برش واجب کرده، روزی او رو از طریق تو میرسونه، اختیارات او رو در اختیار تو قرار داده، بعد تو میگه خدای من از این راحت کن، این در حقیقت جسارت به خداست. لذا دعای این مرد مستجاب نمیشه، و دعای مردی که دعا کنه بر علیه همسایش، همسایه خودشو لعن کنه، نفرین کنه، در حالی که خداوند تبارک و تعالی راه براش قرار داده بود. خب چرا نفرین میکنی همسایت؟ خونه تو عوض کن، خونه خودت عوض کن، خونه که زیاده، زمینم که زیاده. الا ان یتحول عن جواره و یبیع داره، خداوند بهش اختیار داده بود خونه‌شو بفروشه. خب وقتی تو میتونی خودت با ایجاد تغییر در شرایط خودت عوض کنی، چه همسایت لعنت میکنی؟ دعای تو مستجاب نمیشه. جالب بود نه؟ مثلا مورد اولش خیلی ممکنه تو جامعه اتفاق بیفته که مردها مثلا خسته بشن، کلافه بشن، در حالی که نگاه مرد باید به زن این باشه که این امانت خدا دست منه. همونطوری که داره وقتی زنتو میاری خونه خودت، موی پیشانیشو بگیر رو به آسمان، مثلا دستو بذار رو سرش، یعنی نه که بگیر بکش، یعنی دستو بذار رو سرش، بگو بر این که خدایا این ناصیه این زنو دادی در اختیار من، این امانت تو پیش منه. با زن انسان خیلی باید مدارا کنه، زن باید مدارا کنه، خب زنم باید چیزشو انجام بده، وظایف شرعیشو باید انجام بده نسبت به مرد، مردم باید وظایف شرعیش نسبت به زن انجام بده، ولی در مجموع برای زن خیلی مشکله، در مجموع برای زن خیلی مشکله، زن خیلی محدوده در نگاه اسلامی، صلاحش همینه ها، ولی صلاحش همینه برای خیلی محدوده، برای همین جهاد زن حسن و تبعله جهاده، خوب شوهرداری کردن جهاده، باید از خیلی چیزهای خودش بگذره. و واقعا ما وقتی مادرهای خودمون، مادر بزرگای خودمون میبینیم، واقعا میبینیم زندگیهای واقعا جهاد کردن که 7 تا 8 تا بچه حالا آوردن و بزرگ کردن و با فقر ساختن و اینها. بالاخره طرفین باید وظیفه انجام بدن. حالا اگر مرد درست وظایفش انجام نده، زن صبر کنه، زن بسیار رشد میکنه به لحاظ معنوی. اگر زن وظایفش رو درست انجام نده، مرد صبر کنه، تحمل کنه، مدارا کنه، مرد بسیار بسیار رشد میکنه. لذا زن و مرد چون دوتا خاصیت مختلف دارن، خودشون خاصیت روحی و جسمی مختلف دارن، خودشون اسباب بسیار بزرگی هستن برای رشد هم دیگه، بسیار بسیار. یعنی شما برای که مثلا به لحاظ صدر پیدا کنی، صبر پیدا بکنی، درست شد؟ از دنیا بیزار بشی، حالت زهد پیدا کنی، نسبت به لذت‌های دنیا کم میل بشی، از دنیا عبور کنی، بهترین جمع زنته، یا زن بهترین جمع شوهر بد اخلاقشه مثلا، یا شوهر ظالمشه، شوهر بدشه، زود نه دنبال طلاق باشه، دنبال فلان، از یک چاله در میاد توی چای دیگه میفتی، دنیا محل ابتلا، هم شوهر ابتلاته، فقط باید با هم بسازیم، مدارا کنیم. خیلی جای رشد زیاد داره، چون یک بلای هر روزه است دیگه، بلای هر روزه است، یعنی یک چیزی نیست طرف گفتن حالا این مزاح، شاید حرف خوبی هم نباشه، داره ضبط هم میشه. یک بنده خدای میگم به پسرش وصیت میکرد که روزه هرچی بود بگیر، مثلا خمس بود بده، ولی نماز زیر بارش نه، چون نماز هر روز روز پنج باره. حالا روزه سالی یک باره، مثلا سی روزه، نمیدونم خمس سالی یک باره، یک بار میدی میری خلاص میشه، حج یک بار تو عمرت مثلا، ولی نماز قبول نکن که هر چی از حکم اسلام قبول، نماز قبول همیشه هست، ولد نمیکنه. حالا زن و شوهر هم به هم چی گره خوردن اینا، تا وقتی زنده هستن با همدیگه باید رشد کنن. بهتر حالت الهیش اینه که هر دو به صورت الهی رشد کنن، یعنی مزاحم هم نشن، کمک کار هم بشن. عاقل اینه، زن عاقل و مرد عاقل اینه که کمک کار هم باشن و رشد کنن. این خیلی خوبه. اگر این نشه یکی بیشتر مزاحم اون یکی خواهد بود، حالا یا مرد برای زن یا زن یا هر دو بخوام مزاحم، ولی در این مزاحمت با صبر جفتشون رو رشد میده، این توی همین شرایط باعث رشدشون میشه. حدیث دوم باز از حضرت صادق علیه السلام فرمود چهار گروه هستن دعاشون مستجاب نمیشه. خیلی زیباست. فرمود گروه اول کسی که در خانش نشسته است و میگوید اللهم ارزقنی، خدای به من رزق بده. حتی تو بعضی از روایات دیگه داریم که فردی آمد خدمت امام، حالا تا اختلاف نسخه ای درش هست، ولی تو بعضی از نسخه هاش هست که آمد خدمت امام گفت دعا کنید برای من، خدا به من رزق بده، رزق من وصیفه‌مو دعا نمی‌کنم برات، برو کار کن. امام فرمود دعا نمی‌کنم، برو کار کن. یعنی باید لباس دعا رو تنت کنی، لباس عملی اون دعا رو باید تن، در اون راستا باید قدم برداری. اللهم ارزقنی خب اسباب داره، یخ برای یک چیز دعا میکنی سببی در کار نیست، داری غرق میشی، راهی نیست، داری دعا میکنی خدا من نجات بده، اونجا دعا مستجاب میشه مثلا. ولی شما خودتو بندازی تو آب بگی خدا من نجات بده، نمیشه که. تو خونت نشستی و میگی اللهم ارزقنی، فیقال له، به او گفته میشود علم آمر که به طلب، آیا من تو رو امر نکردم به طلب؟ من مگه دستور بهت ندادم برو طلب کن؟ برو طلب کن بعد بگو که اللهم ارزقنی. گروه دوم رجلی که کانت له امرأه فدعا علیها، گروه مردی که بر علیه زنش، زنشو نفرین میکنه، پس به او گفته میشود که علم اجعل امرها الیک، آیا من امر این زن رو به سوی تو قرار ندادم، در اختیار تو قرار ندادم؟ حالا بعضی روایت داره که گاهی طلاق مثلا خوب است و میشه و شرایطی تجویز شده و اینها. جمع این دوتا با هم موضوع شخص محوری و دین محوریه. یه وقتی هست زنی هست به طور کل اصلا با اساس جهت دینی شما حالت مقابله پیدا میکنه، نمازت داره از بین میره، حجاب رو رعایت نمیکنه، حیا رو رعایت نمیکنه، به طور کلی داره جنبه دین تو رو از بین میبره. این موضوع شخصی نیست، اینجا طلاق بدی بهتره، جایی که اصل دینت داره ولایت تو ازت میگیره، توحید تو ازت میگیره. توجه کردین؟ جهت دینی داره تو رو داره تغییر میده. ولی یک وقت نه، زنی که کتکت میزنه، موضوع شخصیه. بودن زنایی که مثلا زورشون زیاد بوده، مرد ضعیف بوده، کدک میزده، فحش میداده، مثلا زن بد دهنی میکرده، این موضوع شخصیه. چون یه خورده به غرور اون مرد برمیخوره و مثلا اون حالت مردانگیش زیر سوال میره، یا ممکنه زن خودش رو با زنهای دیگه مقایسه کنه، مثلا فلان همسایه یا فلان فامیل مثلا زنش چنین است، مثلا خانه‌دار است، ولی زن من خانه‌دار نیست، مثلا خوش اخلاق زن من خوش اخلاق نیست، مثلا با نشاط زن من با نشاط نیست، و امثال اینها باعث بشه بگه خدا به خاطر مسائل شخصی خودش بگه خدا من از دست تو رها کنه، این دعاش مستجاب نمیشه. دعای دیگه شو و همین دعاش هم مستجاب نمیشه. امور این زن در اختیار توی، تدبیر کن، کارو مدیریت کن، مدیریت کن زندگی تو، درست کن با فکر، با برنامه‌ریزی، با مشوره. و رجلی دعاش مستجاب نمی شود که میگوید اللهم ارزقنی، ولی دعاش مستجاب نمیشه. چرا؟ فرمود شد کان له مال فافسده، مال داشت خراب کرد خودش، با بیعقلی مال رو آتش زد، از بین برد. هی بهش گفتن آقا اینجا نرو خونه بخر، اینجا نرو مثلا زمین بخر، اینجا نرو ماشین بخر، وارد این تجارت نشو، اینطور تجارت نکن، اینطور مثلا شریک انتخاب نکن برای خودت، و گوش نداد. یک انسانی که مثل یک انسان سفیه، مثل یک بچه برخورد کرد با مال، قدر مال و قدر این نعمت رو ندونست، این مال خودش رو فاسد کرد، یا در مسیر غیر حقی استفاده کرد، بیش از حد به تفریحاتش پرداخت، بیش از حد به امور غیر مهم پرداخت، باید امور اهم رو مقدم میکرد مالش رو. مثلا همین که میگن آقا خانه خریدن مثلا یه امر مهمتریه تا اینکه شما به ماشینت مثلا میخوای زرق و برق بدی، یا میخوای به لباست زرق و برق، باید اول به فکر امور اهم مثلا زندگیت باشی. بعد این باعث شد این نحوه تدبیر معیشت و تقدیر معیشت باعث شد که مالش فاسد شد. بعد حالا دعا میکنه اللهم ارزقنی، خدا به من مال بده، خدا دیگه نمیده، قابلیتش در تو نیست. این در ضمن با اون نکاتی اون اوائل کتاب دعا گفتیم که دعا با اجابت باید قابلیت در فرد ایجاد بشه تا اون نور اجابت بیاد، بسیار این روایات مؤید همون مطلب هست، یعنی مطلب ما از همین روایت انگار گرفته شده. فیقال له، به این فردی که مال رو فاسد کرده گفته می شود علم آمر که بل اقتصاد، علم آمر که بل اصلاح، آیا من تو رو امر نکرده بودم به میان روی در خرج و برج؟ آیا من امر نکردم تو رو به اصلاح که مال تو در مسیر صلاح، مثلا با هر کسی شراکت نکن، به هر کسی اعتماد نکن، با فردی که در مسیر حرامه، مثلا با کسی که خائنه دروغگوی شراکت نکن، مال تو دستش نده، امور تو برای او آشکار نکن. ثم قال، سپس حضرت فرمود این آیه قرآن خوندن، والذین اذا انفقوا، کسانی که زمانی که انفاق میکنن، لم یسرفوا ولم یقتروا، نه اسراف میکنند موقع انفاق، زیادی انفاق بکنن و نه اینکه دستشون رو مشتشون رو محکم ببندن، تنگ بگیرن، اصلا انفاق نکنن. این هر دو مال رو فاسد کردن و اصلاح نکردن، مال رو از بین بردن. کسی که انفاق زیاده از حد میکنن، زیاده از حد نه، در حد خودت، زنت، بچت، کفایت خودت داشته باشه، دستت پیش این اون دراز نشه، مازاد رو میخوای انفاق کنی انفاق کن. حتی در بعضی روایات داره شما حتی پول کنار بذار برای حج، برای عمره پول ذخیره کن، فرمود از سر تجارتی میکنی یه خورده ای بذار کنار، جمع کن که سر سال بتونی بری به قول امام علیه السلام عمره یا حج، به قول بنده مثلا کربلا زیارت تو بتونی بری. حالا تو این کارو نکردی، رفتی به جر، رفتی رستوران میلیونی، هی برو رستوران، هی برو نمیام فلان جا خرج کن، فلان جا خرج کن، سوداتو به جای کنار بذاری. لذا حضرت فرمود یه خورده صدقه بده، یه خورده بذار برای حج، همه رو نرو بده به فقیر. خب این میشه زیاده روی در انفاق. خدا ما فرمود و کان بین ذالک قواما، قوام و راه درست بین این دوتای در انفاق، نه اسراف نه اقتار، نه تنگ دستی نه اسراف. و رجلون، و گروه دیگه هم که دعاش مستجاب نمیشود، رجلون کان لهو مالون فعدانهو به غیر بینه. الله اکبر، چقدر عجیبه این مطلب. مالی فردی داشت، به کسی قرض داد اما شاهدی نگرفت و اون فرد مالش رو خورد، بعد حالا میگه خدای مال من رو برگردون. خود این دعاش مستجاب نمیشود. شما برخلاف جهتی که خدا امر رو واضح کرده داری حرکت میکنی، برعکسش دعا میکنی، نمیشه. خدا هم میفهمد علم آمر که به شهاده، من امر نکرده بودم که بنویسید مالت از بین نره، بنویس، شاهد بگیر، امضا بگیر. مثلا حالا طرف پولتو خورد، خلاص پولتو خورد، دیگه دعات مستجاب نمیشه. در ارتباط با همین موضوع، خب چقدر این مبتلا بهه، چقدر بسیار رایجه. دو تا برادر این هر کی هستین، دو تا رفیق خیلی صمیم این هر کی هستین، خدا امر کرده، خدا دستور داده، بنویسید، امضا کنید، مطلب رو محکم کنید. خب حدیث سوم هم راوی میگه شنیدم از حضرت که فرمود سه گروه هستن دعای اینها مستجاب نمیشود. رجلی که، فردی که خدا به او روزی کرده، مالی را در غیر مسیر ولی انفاق کرد، زیاده روی انفاق کرد، اسرافی انفاق کرد، یا به کسی که نباید انفاق میکرد انفاق کرد، در راهی که نباید انفاق میکرد انفاق کرد، مثلا در راه حرام، میدونستین در راه حرام میرسه بود. بعد این فرد میگه یا رب ارزقنی، این دعاش مستجاب نمیشه، رزقش زیاد نمیشه. خداوند به اون میفرماد که آیا من به تو روزی ندادم؟ روزی دادم که تو خراب کردی دیگه، تو باید اون نعمت اولیه خدا رو رو به رشد ببری با استفاده در مسیر خودش، نه رو به ضرر و رو به منفی. مگه بله در راه خدا فرموده پول داده بری حج، برو حج. این حج رفتن، کربلا رفتن، زیارت رفتن، به فردی با شهادت، با شاهد قرض دادن، اینا ضرر نیست، اینا چیزی خود خدا دستور داده، خود خدا هم ضامنه. حالا بگو ارزقنی، دعات مستجاب میشه. اما خداوند نفرموده که تو زیاده از حد برو قرض بده، یا طوری به کسی قرض بده که ممکنه پول تو بدزده یا میدزده و امثال اینجور امور. زیادی توضیح ندم دیگه. و رجلون، فردی که دعا بکنه نفرین بکنه زنش رو، در حالی که ولها و هو لها ظالم، ظالم هم هست به زنش، ظلم میکنه، نفرین هم میکنه زنش رو. خداوند میفرماید که آیا من امر این زن رو به دست تو قرار ندادم؟ و رجلی که در خانه اش نشسته است و میگوید خدای به من روزی بده، خداوند به اون میفرماید که گفته میشود به این فرد که علم اجعل لک از سبیل الی طلب رزق، آیا من برای تو راهی به سوی طلب رزق مگر قرار ندادم؟ راه و قرار دادم، در راه قرار بگیر بعد دعا کن. وقتی راه هست شما اصلا وارد راه نمیشی و دعا میکنی، دعای شما مستجاب نخواهد شد. شاید بشه بر همین وزان و بر همین روشی که اهل بیت در این چند حدیث خوندیم چی امور دیگه هم بگیم همینطور هست. یعنی هر دعایی میکنی اگر خداوند نسبت به اون حاجتی که میخوایی راهی قرار داده، باید در اون راه قدم بگذاری. هر دعایی که هست باید در اون مسیر حرکت بکنی و بعد دعا کنی. اگر خداوند راهی رو مشخص کرده در مسیری برای رسیدن به حاجتی، اگر خداوند مشخص کرده و تو اصلا وارد اون مسیر و اون باب و اون سبیل و اون وسیله و اون سبب نمیشوی و دعا میکنی، صرف دعای زبانی کفایت نخواهد کرد و دعا مستجاب نخواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.